با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، امروز نیز به بررسی فصل 13 در کتاب امثال ادامه می دهیم که دارای اصول مهمی برای زندگی ما می باشد. توجه به این اصول به زندگی هر فردی برکت خواهد داد. در امثال فصل 13 آیه 9 می خوانیم: زندگی شخص نیک مانند چراغی نورانی می درخشد، ولی زندگی گناهکاران مثل چراغی است که در حال خاموشی است. در بررسی تاریخ پادشاهان اسرائیل، این اصل مورد توجه قرار گرفت. در حکومت شمالی اسرائیل، پادشاهان یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند، ولی هر یک با زور و خشونت و به طرز جنایتکارانه‌ای از تخت سلطنت خود برکنار گشتند. و این همان سخنی است که خدا در اینجا میگوید: زندگی گناهکاران مثل چراغی است که در حال خاموشی میباشد. این واقعیت بارها در این دنیا تکرار شده است. ما میتوانیم به حاکمیت هیتلر نگاه کنیم. پایان خوشی نداشت. حکومت استالین نیز به خوبی به پایان نرسید. عاقبت هیچ حکومت و قدرتی که به گناهان آلوده شده نیز خوش نخواهد بود. در امثال فصل 13 آیه 10 می‌خوانیم: تکبر باعث نزاع می‌شود، ولی شخص دانا نصیحت را می‌پذیرد. وقتی در یک گروه، در میان همسایگان، در کلیسا یا میان کلیساها شاهد مشاجره و درگیری می‌باشید، متوجه می شوید که ریشه اصلی آن تکبر است. غرور همیشه به جنگ و نزاع می انجامد و این واقعیتی ثابت شده می باشد. امثال فصل 13 آیه 11 می گوید: ثروتی که از راه نادرست به دست بیاید طولی نمی کشد که از دست می رود، اما دارایی که با کار و کوشش جمع شود به تدریج زیاد می گردد. این مسئله دیگری است که بایستی در نور ابدیت به آن توجه شود. ثروتمندانی هستند که با خرید املاک و انواع سرمایه‌های ثابت تلاش می‌کنند به ثروت خود بیفزایند و یا آن را حفظ کنند. اما در واقع ثروت ایشان ابدی نیست و پس از مرگشان امکان دارد نسل آنان این مال و ثروت را از دست بدهند. لازم است که این آیه را در نور ابدیت بررسی کرد. سوال مهم این است که ثروت حقیقی چیست؟ رفاه واقعی چیست؟ آیا آن مال و املاک ثروت واقعی است؟ می‌دانیم که هر فردی زمانی آنها را از دست می‌دهد. مرگ این نوع ثروت را از صاحب اصلی آن می‌گیرد. نیازی نیست که به علت دزدی از دست برود، بلکه هر فردی روزی این دنیا را ترک خواهد کرد و هیچ نوع ثروت دنیوی را نمی توانید با خود ببرید. و این واقعیتی است که امروز نیز برای همه سرمایه داران و صاحبان مال و املاک اتفاق می افتد و هیچ کس نمی تواند از آن بگریزد. در امثال فصل 13 آیه 12 می خوانیم: آرزویی که انجام آن به تعویق افتاده باشد دل را بیمار می کند، اما برآورده شدن مراد شادی و حیات می بخشد. اگر فقط به چیزی امید داشته باشید که دست نیافتنی است، تمام وجودتان بیمار می شود. امید آرزوی دست نیافتنی درون شخص را آزرده خاطر می سازد. و به همین دلیل است که بایستی در مسیر اراده و خواست خدا زندگی کنیم، چون به چیزهای زیادی امیدوار می باشیم که واقعی نیستند و در زندگی ما هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست. ولی پذیرش اراده و خواست خدا به ما آرامش می دهد. و دوست عزیز، چقدر بهتر است که واقعیت یک وضعیت و شرایط را قبول کرده و در مورد آن به کمک خدا امیدوار باشیم. خواست و اراده خدا برای ما همیشه نیکو است و او می خواهد به ما به طور واقعی کمک کند. در امثال فصل 13 آیه 13 الی 15 می خوانیم: هر که دستوری را که به او داده اند خار به شمارت، بی سزا نخواهد ماند، اما آن که آن را اطاعت کند پاداش خواهد یافت. تعلیم مرد دانا چشمه حیات است و شخص را از دامهای مرگ می رهاند. دانایی احترام می آورد ولی خیانت به هلاک منتهی می شود. در تمام مسائل این کتاب می توانید تناقض و تضاد میان نیکی و شرارت، درستکاری و بدکاری را ببینیم. خدا از غرور متنفر است. او از بیقانونی و شرارت نفرت دارد. خدا از ریاکاری و ظاهرسازی متنفر است. خدا هیچ نیازی به این نوع اعمالی که از طبیعت نفسانی ما می آید ندارد و به همین علت است که خدا هیچ کاری را که ما در طبیعت کهنه گناه آلود خود انجام می دهیم نمی پذیرد. فقط آن چرا که ما می توانیم در طبیعت جدید خود در عیسی مسیح انجام دهیم مورد قبول خدا می باشد. و این یک موضوع قطعی و حتمی است. او طبیعت کهنه مرا به بهشت نخواهد برد. من خوشحال خواهم بود که از این طبیعت کهنه آزاد شده و آن را از دست بدهم. من و شما در بهشت از آن طبیعت کهنه‌ای که انواع گناهان را در ما تولید می کند برای همیشه جدا شده و آزاد خواهیم شد. خدا به طور واضح آنچه را که می خواهد در اشعیا فصل 66 آیه 2 می گوید: دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می شوم که فروتن و توبه‌کار است و از کلام من می ترسد. اگر می خواهید خدا ما را بپذیرد، این طریقی است که باید به نزد خدا بیاییم. نمی توانیم با غرور به حضور او برویم. نبایستی به کلام و دستورات او بی احترامی کنیم. در امثال فصل 13 آیه 17 می خوانیم: قاصدی که قابل اعتماد نباشد باعث گرفتاری می شود، اما پیک امین موجب آرامش است. صداقت و امانت در یک فرد بسیار ضروری هستند و به خصوص افرادی که در مقام‌های اداری و قدرت‌های سیاسی می‌باشند، بایستی اشخاصی قابل اعتماد باشند. اگر آنان به انواع گناهان آلوده شوند، به طور جدی می‌توانند در یک جامعه مشکلاتی اساسی به وجود آورند. اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی و انواع گناهان جنسی در میان مقام‌های بالای حکومتی یکی از غم‌انگیزترین مشکلات در بسیاری حکومت‌های امروزی می‌باشد که در نتیجه باعث ایجاد فساد و تباهی در جامعه نیز می‌شود. لازم است درک کنیم که حقیقتی که در این مسئله مطرح شده هرچند ساده به نظر می‌رسد، ولی به مشکلی جدی اشاره می‌کند که باعث گرفتاری در فرد و جامعه است. شخص غیر قابل اعتماد و نادرست می تواند بسیار خطرناک باشد. در امثال فصل 13 آیه 18 الی 23 می خوانیم: فقر و رسوایی دامنگیر کسی می شود که تأدیب را نمی پذیرد، اما شخصی که آن را بپذیرد مورد احترام واقع خواهد شد. برآورده شدن آرزوها لذت بخش است، اما افراد نادان در پی آرزوهای ناپاک خود هستند و نمی‌خواهند از آنها دست بردارند. با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا خواهی شد. با احمقان بنشین و زیان خواهی دید. بلا دامنگیر گناهکاران می‌شود، اما چیزهای خوب نصیب نیکان می‌گردد. شخص نیک حتی برای نواهایش میراث باقی می‌گذارد، اما ثروتی که گناهکاران اندوخته اند به درستکاران می رسد. زمین آدم فقیر ممکن است محصول فراوان بدهد، ولی ظالمان آن را از چنگ او در می آورند. در این آیات نیز به واقعیت‌های مهمی در ارتباط با زندگی اشاره شده است. در امثال فصل 13 آیه 24 می خوانیم: کسی که فرزند خود را تأدیب نمی کند، او را دوست ندارد. اما کسی که فرزندش را دوست دارد، از تأدیب او کوتاهی نمی کند. این یک درس واقعی در زمینه تربیت فرزندان می باشد. امروز به هر ایمانداری که فرزند خداست گفته شده که به پدر و مادر خود احترام بگذارید. و همینطور در افسوسیان فصل 6 آیه 1 و آیه 4 به پدران چنین گفته شده است: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کاری درست است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. در اینجا نیز سخنی با شما پدرها و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطوری که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. یعنی این که آنان را در زمانی که خشمگین هستند و با صدای بلند صحبت می کنند توبیخ و تنبیه نکنید. مدتی صبر کنید تا زمانی که به آرامی بتوانید با آنان گفتگو کرده و برای آنان توضیح دهید که چرا تنبیه آنان ضروری بوده است. این نکته بسیار مهم است. روش تنبیه و توبیخ پدرم به من درس‌های خوبی داد. او اغلب مرا یک روز یا مدتی بعد از اینکه خطایی کرده بودم تنبیه می‌کرد و هر از گاهی فکر می‌کردم که توانستم از توبیخ یا تنبیه فرار کنم، ولی چنین نبود. پدرم بعداً به آرامی ولی به طور جدی مرا توبیخ کرده و آگاه می‌ساخت که کارم اشتباه بوده است. می‌دانستم که او از کار زشت من ناراحت است، ولی می‌خواهد با تنبیه من مرا آگاه ساخته و از انجام کارهای بد حفظ کند. تأدیب و تنبیه در زندگی فرزندان بسیار مهم است و بایستی با روشی صحیح انجام شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 14. کتاب امثال سلیمان بخش مهمی در کلام خدا می باشد. در اینجا حکمت خدا را می بینیم که در جملات کوتاهی بیان شدند. می توانیم مشاهده کنیم که با شخصیت‌های متفاوتی که در کتاب مقدس نام برده شده اند مطابقت می کند. همچنین می توانیم ببینیم با افرادی که می شناسیم نیز هماهنگی دارند و مطمئناً من و شما نیز می توانیم شخصیت خود را در این مثل‌ها ببینیم. در امثال فصل 14 آیه 1 می خوانیم: زن دانا خانه خود را بنا می کند، اما زن نادان با دست خود خانه‌اش را خراب می کند. وقتی در اینجا گفته می شود که زن دانا خانه خود را بنا می کند، منظور یک خانه معمولی و ساختمان نیست. فکر می کنم بتوانیم بگوییم سارا زنی بود که خانه‌اش را بنا کرد. او زن یکی از بزرگان قوم اسرائیل یعنی ابراهیم بود و در بنا کردن قوم خدا نقش مهمی داشت. و همینطور بیتوانیم بگوییم که مادر موسی خانه‌اش را بنا کرد. گرچه یک زن برده در یک سرزمین غریب بود، اما برای نجات دادن پسرش او را پنهان کرد، از او مراقبت نمود و در نهایت نیز به عنوان پرستار او در خدمت دختر فرعون پسرش را تربیت و بزرگ کرد. او بود که به موسی در مورد سرزمین موعود اسرائیل آموخت. او مادری عالی بود که خانه‌اش را بنا نمود، اما زن نادان با دست خود خانه‌اش را خراب می‌کند. چندین زن را در کتاب مقدس به عنوان زن نادان می‌بینیم. به خاطر شرارت خود خانه ای را که ساخته بودند خراب کردند. اجازه دهید در اینجا به قسمت مشخصی از کتاب مقدس توجه کنیم. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: اخسیا 22 ساله بود که پادشاه شد، ولی فقط یک سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش اتلیا نام داشت و نوه اموری بود. او نیز مانند خاندان اخاب نسبت به خداوند گناه ورزید، زیرا مادرش او را به کارهای زشت ترغیب می کرد. مشورتهای مادرش واقعا باعث سقوط خاندان اخاب شد. این آیه به راستی یک مسئله حقیقی است. می توانید این مسئله ها را در کتابخانه زندگی مورد تحقیق قرار دهید و می بینید که حتی امروز نیز حقیقت دارند. من از چندین نمونه زنان مختلف آگاهی دارم که گناهان شخصی خانه و زندگی آنان را نابود ساخته است. در امثال فصل 14 آیه 2 می خوانیم: کسانی که به راستی عمل می کنند به خداوند احترام می گذارند، ولی اشخاص بدکار او را تحقیر می کنند. این آیه به ما می گوید که رفتار و کردار ما روابط ما با خدا را آشکار می سازد. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 5 الی 6 به ما گفت: فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است باید مانند مسیح زندگی کند. رفتار و زندگی ما بایستی در اطاعت از خدای پدر باشد، همانطوری که خداوند عیسی مسیح چنین عمل کرد. بیاد می آورید که سموئیل با صراحت نزد شاول پادشاه صحبت کرد و در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 به او گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت کامل از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. اطاعت از خداوند نکته مهمی است. بدون اطاعت ایمان و باور شما فریبکاری و دروغ است. در امثال فصل 14 آیه 3 می خوانیم: احمق چوب حرفهای متکبرانه خود را می خورد، ولی سخنان مرد دانا او را محافظت می کند. این آیه مرا به یاد داوود و جولیات می اندازد. احمق چوب حرفهای متکبرانه خود را می خورد. این تصویری از جولیات است. او به عنوان قهرمان فلسطینیان با غرور به خود افتخار می کرد. در کتاب اول سموئیل فصل 17 آیه 43 الی 44 چنین می خوانیم: جولیات گفت مگر من سگم که با چوب دستی پیش من آمده ای؟ بعد به نام خدایان خود داوود را نفرین کرد. سپس به داوود گفت جلو بیا تا گوشت بدنت را خوراک پرندگان و درندگان صحرا بکنم. دوستان عزیز، ولی سخنان مرد دانا او را محافظت می کند. اکنون به جواب داوود در کتاب اول سموئیل فصل 17 آیه 45 توجه کنید. داوود گفت تو با شمشیر و نیزه و زوربین به جنگ من می آیی، اما من به نام خداوند قادر متعال، یعنی خدای اسرائیل که تو به او توهین کرده ای، با تو می جنگم. در امثال فصل 14 آیه 4 می خوانیم: اگر در طویله گاو نباشد طویله تمیز می ماند، اما بدون گاو نمی توان محصول زیادی به دست آورد. این یک مسئله جالب است. در چندین قسمت کتاب مقدس از گاو به عنوان مثلی برای ما استفاده شده است. همچنین گاو به عنوان یک حیوان قربانی تقدیم می شود که سمبولی از قربانی مسیح است. گاو حیوانی قوی است. در واقع می توان گفت در آن زمان مانند تراکتوری در مزرعه به کار برده می شد. آنها همچنین از گاو برای حمل بارهای سنگین استفاده می کردند و گاو کار شخم زدن مزاره را نیز انجام می داد. گاو حیوانی بود که برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفت و به طور طبیعی طویله گاو بایستی دائما تمیز می شد و این کار کاری خوشایند نبود، چون گاو حیوانی بزرگ بود که مراقبت از آن زحمت زیادی ایجاد می کرد. خب مشخص است که بهترین راه برای راحت شدن از تمیز کردن طویله این بود که گاو در آن نباشد و به این طریق آنها می توانستند طویله‌ای تمیز داشته باشند. ولی بدون گاو نیز نمی توانستند بسیاری از کارهای ضروری را به انجام برسانند. آنها به قدرت گاو نیاز داشتند. و دوستان عزیز، در اینجا یک حقیقت بزرگ روحانی نهفته است. ما بعضی اوقات سعی می کنیم که مشکلات کلیسا و پاکسازی آن را از طریق بیرون انداختن گاو ها انجام دهیم. اغلب در کلیساهایی گروه کوچکی از افراد هستند که به ظاهر مانند موریانه ها بسیار فعال و مشغول به پاکسازی کلیسا می باشند و می خواهند افرادی را که بر روی تعلیم جدی کتاب مقدس اصرار و تاکید دارند از کلیسا بیرون بیاندازند. آنها فکر می کنند با این طریق کلیسا را پاک می کنند. هدف آنها این است که با بیرون انداختن گاف ها کلیسا را به اصطلاح تمیز کنند و این وضعیت در طول تاریخ بارها در کلیساها تکرار شده است. همیشه پس از مدتی معلوم می شود که واقعا چه کسانی مزرعه را شخم زده و واقعا فعال بوده و زحمت می کشند. اینها افرادی هستند که از نظر مالی کمک کرده و از فرستادن مبشران به جامعه حمایت می کنند و هزینه های واقعی کلیسا را می پردازند. بنابراین قبل از اینکه هر نوع پاکسازی را در کلیسا انجام دهید، مهم است تشخیص دهید چه کسانی مانند گاف ها زحمت کشان واقعی برای کار خداوند می باشند. با یکی از دوستان در یک باشگاه ورزشی تمرین می کردیم. او قسمتی از هزینه برنامه مطالعه و بررسی کتاب مقدس را پرداخت می کرد، چون به تعلیم و آموزش کتاب مقدس ایمان داشت. با یکدیگر مشارکتی عالی داشتیم، با اینکه در بعضی موضوعات نیز نظراتمان با هم متفاوت بود. هر وقت که در باشگاه متمرکز به ورزش و تمرینات بودیم، او از من درباره کار و خدمتم می‌پرسید و می‌گفت چرا چنین و چنان نمی‌کنید تا کارها بهتر پیش برود. گاهی از صحبت‌های او خسته می‌شدم و می‌خواستم عکس‌العمل نشان داده و به اصطلاح طویله را تمیز کنم، ولی با این کار در واقع گاو را بیرون می انداختم. با انجام این کار دوستی را از دست می دادم که در بسیاری مواقع پند و مشورت های مفیدی را به من داده بود و او در واقع همراه با من زمین را شخم می زد و در تلاش برای پخش و گسترش کلام خدا بود. و چقدر احمقانه است که بخواهیم برای تمیز کردن طویله گاو را بیرون انداخته و از دست بدهیم. برای به دست آوردن محصول فراوان بایستی حکیمانه عمل کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.